امام صادق علیه السلام میفرمند که تفکر کن ای مفضل، درخت کدو و خربوزه و هندوانه و خیار و امثال اینها، در مورد اینها فکر تأمل، چون خالق حکیم مقرر فرموده که میوه های بزرگ از اینها چی بشه؟ به وجود بیاد، چنان کرده که بر روی زمین پهن کرده شوند. آغوش این میوه کجاست؟ زمینه. مادرش چیه؟ روی خاک، هم خود زمینه. و اگر مانند زراعات و درختان دیگر راست می ایستادن، مثل درخت سیب، هندونم اونجوری مثل سیب اون بالاست، کی جرات میکرد زیرش بخوابه؟ کجا تاب برداشتن این میوه های گران می آوردن و پیش از رسیدن میوه در حد کمال، خب این درخته، این شاخه ها چی می شد؟ در هم می شکستن. پس نظر کن، ببین همش رو حکمت، رو مصلحت، که چگونه مقدر ساخته تا بر روی زمین پهن گردد، تا میوه های خود را بر روی زمین گذارد. این هندونه، این خربوزه بزرگ میشه، میوهش روشیه روی سنگینش رو زمین، و زمین حامل میوه های آن گردد. میبینی یک بته از کدو و خربوزه را چند دانه به روی خوابیده و میوه هایش بر دورش گذاشته، مانند گربه که خوابیده باشد و فرزندانش بر دورش چی شده باشه؟ گرد آمده باشه و سینه های او را در دهن گرفته و شیر میمکند. و ایزن نظر کن که این میوه ها در چه وقت میرسد؟ فکر کن این میوه ها چیه؟ کی میرسه؟ کی میرسه؟ اوجشی؟
گرما.
گرما و حرارت هوا و نفوس را نهایت اشتیاق و امثال آنها باشد. اوج گرما که میشه، یعنی میرفتم خونه یه هندونهی بود میخوردیم و اینا، یه خربوزهی میخوردیم، اصلا خدا گذاشته مال همون موقع. میگه نفوس یعنی دلها، جانها، نهایت اشتیاق و امثال آنها را دارد. و اگر اینها در زمستان میرسیدند، هر آینه مردم از روی کراهت اینها رو چکار میکردن؟ میخوردن. حالا یه بخوری میشه، منطقه تو گذاشته تابستون اوج تشنگی و اینها، میری اینا رو میخوری. یا آن که ضرر به بدنهای ایشان میرساندند، نمیبینی که نوعی از خیار در زمستان به هم میرسد و مردم امتناع میکنند از خوردن آن، مگر کسی که بسیار حریص باشد و پروا نکند از خوردن چیزی که به او ضرر رساند. پس آقای مصدق با این عبارت میخواد بفهمد میوه های فصل رو استفاده کنید، غیر فصل رو استفاده نکنید. چرا؟ چون ضرر میرسونه، ضرر میرسونه. بله، پس میوه الان یه جوری نگه میدارن تو سردخونه، یه کارهایی میکنن، مثلا تو چهار تا فصل هم شما میبینی انگور هست، همه تو همه فصل ها میبینی همه میوه ها هستش. منتها شما سعی کنید میوه های فصل رو مصرف بکنید. مثلا الان هندونه دیگه الان خوب نیست. خب
انسان حواس هم نمی کنه خربوزه،
خیلی هم حواس نمی کنه، مگر اینکه به قول آقای امام صادق چی باشه؟ بسیار حریص باشه، شکمو باشه، شکمبار. تفکر کن ای مفضل، در درخت خرما چون ماده دارد که چون محتاج است نر را بر آن به جهانند. عجیبه ها، برای آن نری آفریده، مانند مردان درخت زن داره و مرد داره، زن و مرد داره. بعضیاشون مردن، بعضیاشون چی؟ زن هستن. که آقا میفرماید خدا برای آن نری آفریده مانند مردان، که از برای آبستن کردن زنان چی شدن؟ خلق شدن. تأمل کن خلقت درخت خرما را که چگونه از تار و پود بافته شده، مانند جامه ها، لباس ها که به دست می بافند، برای آن که چی باشه؟ سلب و محکم شود از برداشتن خوشه های گران. این باید خیلی درخت محکم باشه که بتونه چکار کنه اون خوشه های سنگین رو بلند کنه تا نشکنه و از بادهای تند شکستی به آن راه پیدا نکنه و برای بنای سقف ها و پله ها به کار بشه برد. این رو اینو میارن برای ساختمون اینا. و همچنین سایر چوب ها را که ملاحظه میکنی بافته شده و اجزایش در طول و عرض در میان یکدیگر داخل شدن، مانند تداخل تار و پود، و معذالک استحکامی دارد با نرمی که از آن آلات و ادوات و درها و پنجره ها به عمل توانند. اگه این درخت ها اینجوری رویده نمیشد به این صلابت و محکم، ماها واقعا تو ساختمون سازی چی داشتیم؟ مشکل داشتیم. حالا الان نگاه نکنید تیراهن اینجور چیزا میارن، سابقا تمام خونه ها چی بوده؟ چوب بوده، همه چوب بوده. خب ما الان مثلا میریم تو دهاتا، آقا خونه ها همه چوبه، بعد ماشالله ماشالله چه استحکامی. اونا اینه از این تیرهانایی که الان به کار برده شده چیه؟ خیلی قوی تر و خیلی محکم تر این هاست. بله خیلی هم خوبه. بله می فهمد که پس زیرا اگر مانند سنگ محکم و سنگین بود اصلا نمیشد استفاده بکنید، در سقف ها به کار نمیرن و درها و کرسی ها و صندوق ها و امثال آن از آن نمیتوانست ساخت. ما نمیدونستیم اگه این چوبه مثل سنگ بود، سفت خیلی اینجوری بود، نمیشد صندوق بسازی، نمیشد نمیدونم چی بسازی. خدای متعال ببین هم محکم ساختتش هم سبک. خب پس و از مصالح عظیمه که در چوب و تخته است که بر روی آب می ایستد. این چوب و خدای متعال یه جوری خلق کرده رو آب می ایسته و از آن کشتی می سازند که مانند کوه از بارهای گران در آن جا می دهند و از شهر به شهر هیچ کام کنن نقل می کنن. با نهایت خفت معونه و آسانی اگر این نمی بود کار بر مردم چی می شد؟ دشوار می شود. خب در حمل و نقل بسیاری از امتحایی که بدون کشتی نقل آنها میسر نیست. خدای متعال ببینید آج آقا چی کار کرده. پس باید بگیم چی؟ الحمدلله. خدایا حمدت، خدایا شکرت. واقعا همینه. آدم باید هی تفکر کنه این مخش رو را بندازه در نعم الهی. خب یه عرض توسل کنیم خدمت دردانی آقا عبادالله حضرت رقیه سلام الله علیه. امروز دلهامونو ببریم خرابه شام، امروز دلهامونو ببریم در خانه دختر 3 ساله عبی عبدالله رقیه خانم، آبرودار خلقت ها، آبرودار. یک کاری کرده که تو عالم همه مات و مبهوت او شدن. پذیرایی کرده از مهمانش که هیچ کسی اینجوری پذیرایی نمی کنه. از صبح به عمه گفته بود عمه اگه بابا بیاد پای کبودم رو بهش نشون میدم، صورت نیلی رو بهش نشون میدم. گفته بود عمه اگه بابا بیاد من بهش موهای سوختم رو نشون میدم. دختر بچه دنبال یه فرصت میگرده خودشو به بابا برسونه و درد دل کنه با بابا. همش گفته بود عمه بابا بیاد من چه میکنم، عمه بابا نیمه های شب سر بابا مهمان دختر شد تا چشمش به بابا افتاد به جای اینکه از خودش بگه. خب قرار بود از خودش بگه، اما دید وضع بابا از خودش بدتره و رضا دیگه از خودش نگفت، چند جمله گفت، گفت بابا کی رگای گردن تو بریده، بابا کی اینطوری منو بعد تو بچگی یتیمم کرده. سلام بابا ای خوب من، کجا بوده سرت نگفتی جوری میای میمیره دختره. لباشو گذاشت رو لبهای بابا، یا عبدالله ای صدا زد بابا 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 آخ بابا. آن شب که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی، از ما تو جدا بودی. جواب رو بشنو، ناله بزن برا حضرت رقیه، سنگ تمام بذار آی گریه کن. وقتی تو برا رقیه گریه میکنی، ابی عبدالله نگات میکنه، برا دختر 3 سالش یه ناله بزن، صدا بزن دخترم. آن شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی، بابا من بر سر نی بودم کی از تو جدا بودم. عرضم تمام، یه وقت دیدن 3 سال از یه طرف، سر بریده از یه طرف، حسین